حکایت دولت و فرزانگی، نویسنده مارک فیشر، مترجم گیتی خوشدل، گوینده سهیلا مومنی زند. فصل 11، حکایت بحث در باب ارقام و قواعد. دولتمند پشت میز تحریر نشست و از جوان خواست که به او بپیوندد. صفحه کاغذ و قلم برداشت و ارقامی نوشت. گفت: قاعدت میتواند چنین بنماید. نوشته بود: تا پایان این سال دارایی هایی به ارزش 31,250 دلار خواهم داشت. هر سال به مدت 5 سال این دارایی ها را دو برابر خواهم کرد تا میلیونر شوم. به جوان گفت: نباید دارایی را با درآمد اشتباه بگیری. دارایی تو باقی مانده است که پس از پرداخت صورت حساب ها و مالیات هایت برایت میماند. دارایی میتواند شامل سرمایه گذاری ها، املاک و مستقلات، سهام یا اوراق قرضه، پسنداز در بانک یا سرمایه مشترک، طلا، آثار هنری، جواهر، مجموعه های ارزشمند و غیره باشد. حالا اگر می‌خواهی در مدت 6 سال میلیونر یا دولتمند شوی، پیشنهادم هدفی واقع بینانه است. قاعدت باید مطابق این نمونه باشد. اگر تا پایان سال نخست صاحب دارایی به ارزش 31,250 دلار باشی، باید هر سال آن را دو برابر کنی و در مدت 6 سال میلیونر خواهی شد. چرا باید هر سال دارایی ها را دو برابر کرد؟ زیرا عملی ساده است که ذهن نیمه هوشیارت به آسانی از پس آن برمی آید و یادآوری آن برای تو نیز آسان است. ضمناً رشد مدام تو را نیز تضمین می کند. اگر این نقطه آغاز به نظر بیش از حد جاه طلبانه می نماید، یک سال دیگر هم به خودت فرصت بده. در مدت 7 سال دولتمند شدن نیز نیکوست. آنگاه هدفت برای سال نخست دارایی به ارزش 15,625 دلار خواهد بود. وقتی به تو میگویم غیر قابل دسترس نیست، حرفم را باور کن. اگر متقاعد شده باشی که تا پایان نخستین سال آشیانی گرم کوچکی به ارزش 15,625 دلار خواهی داشت، صاحب آن خواهی شد. حال اگر این هم به نظرت زیادی جاه طلبانی می نماید، یک سال دیگر هم به خودت فرصت بده تا بشود 8 سال. آنگاه هدف سال نخست تو 7,812 دلار خواهد شد. همراه با این قاعده یا عبارت تأکیدی که مدام دولتمند خواهم ماند، باید هدفهای کوتاه مدت نیز برای خود تعیین کنی. راهنمایی هایی که در طول سفر در جاده دولت تو را برانگیزاند، هدف سالانه نیز ضروری است. به شاگردش گفت: به هر جهت مهمترین چیز این است که هدفهایت را بر روی کاغذ بنویسی، قلمی بردار و با ارقام و سالها این ور و اون ور پرسه بزن. نترس، خطری ندارد. وقتی با این ارقام بازی می کنی، برایت آشناتر و آشناتر می شوند. میلیون ها تن از مردم می خواهند دولتمند شوند و با این حال حتی یک نفر از 100 نفر این ابتکار را به خرج نمی دهد که راهی را که برای رسیدن به هدفش می خواهد در پیش بگیرد، خلاصه کند و بر روی کاغذ بیاورد. تو متفاوت باش. طرح‌ها و برنامه‌ها و جدول‌هایت را تعیین کن. طرح‌هایت را بسنج تا طرح مناسب خود را بیابی. این برنامه تو خواهد بود. از نمونه هایی که در اختیارت گذاشتم برای الهام گرفتن استفاده کن، اما آنگاه بگذار تخیل خودت فعالیت کند. باید از رویای دولتمند شدن آغاز کنی. آنگاه باید بدانی چگونه به رویایت کمیت ببخشی و آن را به حاصل جمع پول و تاریخ ها برگردانی. این در واقع باید نخستین تمرینی باشد که انجام می دهی. با ارقام بازی کن. چندی نمی گذرد که می بینی این بازی کوچک آشکار خواهد کرد که به راستی کیستی. عمل ساده بر روی کاغذ آوردن هدف‌ها و مهلت‌ها و مجموع ارقامت نخستین گام به سوی تبدیل آرمانت به معادل مادی آن است. هر کس که می‌خواهد از جاه طلبی دولتمند شدن در 5 یا 10 سال دست بر ندارد، باید به این واقعیت توجه کند که اگر در حال حاضر سالی 20,000 دلار به دست می‌آورد و مثلا نمی‌تواند انتظار بیش از سالی 10% افزایش را داشته باشد و فقط بتواند درصد اندکی از آن را پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری کند، اگر بدون فعالیت‌های جانبی در همان شغل باقی بماند، هرگز نمی‌تواند دولتمند شود. هیچ کس سزاوار سرزنشی در این امر نیست. فقط مشاهده عینی است. قاعده به 2 برابر رساندن سالانه ثروت یا دارایی‌ها آشکارا تنها راه دولتمند شدن نیست. منتها رازی که در بر دارد، هدف کمیت یافته است که برای هر کس که بخواهد در راهی کامیاب شود معتبر است. مثلا شاید فقط بخواهی سالی 5,000 دلار به درآمدت بیفزایی. اگر اکنون 25,000 دلار به دست می‌آوری، احتمالاً می‌خواهی 30,000 دلار به دست آوری تا بتوانی استطاعت تجملات بیشتری را داشته باشی. یا شاید در حال حاضر 30,000 دلار به دست آوری و بخواهی 40,000 دلار به دست آوری تا بتوانی خانه کنونیت را بدون نگرانی پرداخت اقساط خرید خانه جدید عوض کنی. یا شاید بخواهی استطاعت خرید اتومبیلی تازه و بهتری را داشته باشی. برای انجام دادن این کار فقط نزد خودت تکرار کن: امسال درآمدم را 5,000 یا 10,000 دلار افزایش می دهم و 30,000 یا 40,000 دلار به دست می آورم. لازم نیست بدانی چگونه آن را به انجام خواهی رساند. فقط باید دریابی که اگر تنها امیدت 10% افزایش حقوق سالانه است و نخواهی به طور غیرقانونی کار کنی، یا باید ترفیع بگیری یا شغلت را عوض کنی تا بتوانی به هدفت برسی. شاید این واضح و مبرهن بنماید، اما هزاران تن امیدوارن وضع مالیشان بهبود یابد و مطلقاً هیچ کاری درباره اش نمی کنن. آیا این جهل است؟ آیا به این دلیل است که با اینکه مردم از صبح تا شام شکایت می کنن، اساساً از وضع خود راضی هستند؟ به محض اینکه دریابی که باید در زندگیت تغییری ایجاد کنی تا بتوانی به هدفهایت برسی، شاید ببینی که هیچ امکان دیگری به نظرت نمی رسد و شاید فکر کنی لعنت خدا بر شیطان، آخر چطور آن 5,000 دلار یا 10,000 دلار اضافی را که نیاز دارم به دست بیاورم. نگران نباش، این مسئله آنقدرها جدی نیست. فقط ذهن ناهوشیارت را از هدفت اشباه کن و مرتباً ارقام و مهلت‌ها را بنویس. ذهن ناهوشیارت ما بقیه کار را به انجام خواهد رساند. آنگاه هوشیارانه بپاخیز. چون آگاه شده ای که امروز خود به خود بهتر نمی شود، مراقب فرصتها باش و همین که فرصتی پیش آمد، بیدرنگ آن را بقاب. نگذار از ترس فلج شوی. چه بسیارند مردمانی که به علت ترس از رویاهای خود باز ماندند. میدانی که با دست روی دست گذاشتن اضافه حقوق نمیگیری، پس نباید به دربر داشتن گامهای لازم که تو را به هدفت میرساند تردید روا داری. وقتی برنامه ریزیت درست باشد، ذهن ناهوشیارت برایت شگفتی ها خواهد آفرید. وقتی با آن دستور بدهی که 10,000 دلار بر درآمدت بیفزاید، قطعاً آن را اجرا خواهد کرد. هر روز این را به یادش بیاور تا مأموریت تو به مهمترین وسواس او بدل شود. مانند موشکی که از راه دور هدایت می شود، بر همه موانعی که در راه هدفش قرار بگیرد، فایق خواهد آمد. دولتمند ادامه داد: هدف چیست؟ در چه زمان انفجار باید صورت بگیرد؟ هدف $10,000 است و تاریخ انفجار 1 سال از اکنون. قدرت‌های جادوی ذهن ناهوشیار و هدف کمیت یافته چنین است. وقتی هدفهایت را آفریدی، به خاطر داشته باش که بیشتر مردم زیادی محتاطند. معتقد نیستند که اندک ارزشی دارند. زمزمه وار این راز را بر جوان فاش کرد. چند سال پیش می‌خواستم مدیرعاملی را برای یکی از شرکت‌هایم استخدام کنم. به این نتیجه رسیدم که حاضرم حقوق سالانه‌ای به مبلغ $80,000 به او بپردازم. وقتی زمان گفتگو بر سر حقوق فرا رسید، با صدای عصبی و تقریباً دستوری به من گفت: کمتر از $50,000 در سال نمی‌پذیرم. پس از مکسی طولانی به گونه این که تخفیفی عمده می دادم گفتم: با در نظر گرفتن سابقت $50,000 از نظر من اشکالی ندارد. اگر $60,000 یا $70,000 هم خواسته بود به او می دادم. در واقع مصاحبه چنان خرسندم کرده بود که حتی مبلغ را تا $100,000 بالا می بردم. در نتیجه کسی را که استخدام کردم دست کم $30,000 را در ظرف چند دقیقه از دست داد. پول زیادی است و فقط به این دلیل آن را از دست داد که خودش را شایسته $80,000 در سال نمی دید. باید اقرار کنم که وقتی انتظارش را درباره حقوق سالانه اش شنیدم، ثانیه‌ای دچار تردید شدم و تصمیم گرفتم که او را استخدام نکنم. در بهترین موضع قرار داشت تا ارزشش را نشان دهد، اما به من گفت که مهارت‌های مدیریت او فقط $50,000 ارزش دارد، در حالی که من در جستجوی کسی بودم که $80,000 ارزش داشته باشد. آیا می بایست به انتخاب نادرست دست می زدم؟ آینده ثابت کرد که با استخدام او بر انتخاب درست دست زده بودم و پول فراوانی برای خودم ماند. مشکل او عدم اعتماد به نفس بود و اینکه ارزشش را دست کم گرفته بود. تدریجاً در طول سالها بر این مشکل غلبه کرد و چندین برابر اضافه حقوق گرفت. اما ارزشش را داشت. آنچه باید از این مثال ساده به خاطر نگاهداری این است که با مدیر به همان شکلی رفتار کردم که زندگی با ما رفتار می کند. زندگی دقیقاً به ما همان چیزی می دهد که از آن انتظار داریم، نه کمتر و نه بیشتر. اگرچه فراموش می کنیم که زندگی معمولاً آماده است که بسیار بیش از آنچه تصورش می کنیم به ما ارزانی دارد. دولتمند گفت: خیلی حرف زدم، از همه اینها چه حاصلت شد ای جوان؟ جوان گفت: عالی تر از آن می نماید که حقیقت داشته باشد. دولتمند پاسخ داد: با این حال دقیقاً همین روش ساده کوچک و نه هیچ چیز دیگر مرا و دیگرانی را که این راز را با آنها در میان نهادم دولتمند کرد. همان گونه که گفتم، کلامت عواملی بی نهایت قدرتمندند. هرچه منش تو نیرومندتر شود، کلامی که بر زبانت جاری می شود به احکامی اصیل تر تبدیل می گردد. هر آنچه را به تأکید بگویی سوخت و ساز یافته از اعتقاد راسخ ژرف درونی و نیرو یافته از آتش تکرار، با سرعتی هرچه تمامتر شکل خواهد پذیرفت. باید تمرین را به کار ببندی. دیگری نمی تواند آن را برایت به انجام برساند. باید صبح و شب دست کم 50 بار یا حتی بیشتر قاعده ات را با صدای بلند تکرار کنی. این خودش تمرینی است. در دفعات نخست دراز می کشیدم و هر بار یکی از انگشت هایم را به زمین می زدم. تمرین لازم دارد. شاید در وهله اول آسان نباشد. ذهن میل دارد که این سو و آن سو پرسه بزند. 10 بار که تکرارش کردی، شروع می کنی به فکر کردن درباره چیزی دیگر. ذهنت را به کارت بازگردان و دوباره از صفر آغاز کن تا بتوانی به 50 بار برسی. زیرا اگر نتوانی به انضباطی چنین ابتدایی بچسبی، همان بهتر که رویای دولتمند شدن را فراموش کنی. دوست جوان من، این توان آزمایی را به تو پیشنهاد می کنم و می دانم که قادر به انجام دادن آنی. تنها چیزی که با آن نیاز داری پشت کار است. چرا باید قاعده را با صدای بلند تکرار کنم؟ زیرا تأثیرش بر ذهنت حتی نیرومندتر می شود. گویی دستوری که به ذهن ناهوشیارت می دهی از بیرون می آید و در نتیجه دستوری تر می نماید. به صورتی یک نواخت تکرارش کن، مانند اوراد و دعا، یا به قول بودایی ها چیزی نخواهد گذشت که قاعده زندگی خود را خواهد یافت. شاید در ابتدا از شنیدن صدای خودت و قاعده‌ای که تکرار می‌کنی اندکی احساس شرمساری کنی، اما تدریجاً با آن خو خواهی گرفت. هدفی که برای خود تعیین کردی نخست جسورانه می‌نمود، به زودی برایت قابل دسترس و حتی آسان به نظر خواهد رسید. می‌ترسم احساس مضحکی به من دست بدهد. مخصوصاً در همان لحظات باید اصرار ورزی. باید بر شک و تردیدت پیروز شوی. به من بیندیش که گواه زندگی آنم. حتی اگر در باقی بسیار دور از اینجا باشم، نیروهایم با تو خواهد بود. در لحظه های شک و تردیدت به یاد بیاور که به تو قول دادم کامیاب خواهی شد. جوان کاملا مجاب نشده بود. پرسید: آیا مطمئن هستید؟ چرا باید شک کنم؟ تو نیز مانند من دولتمند آنی خواهی شد. فقط زمان می خواهد تا واقعا دولتمند شوی. چندی نخواهد گذشت که ذهنت دولتمند می شود و این مهمترین چیز است. حتی اگر یک پنی به نام خود نداشته باشم؟ به تکرار قاعده ادامه بده. تدریجاً متوجه تغییری در درونت خواهی شد. هدفت نیز به طرزی افزونتر طبیعی خواهد نمود. به همین شکل که تصویر بی ارزشی که اکنون از خود داری درونی ترین جزء هستیت شده است، آن نیز بخشی از زندگیت خواهد شد. آنچه ذهنت در گذشته گرد آورده است می تواند شکل دیگری بپذیرد. به این ترتیب می توانی به آینده ات شکل دلخواهت را ببخشی و سرانجام ارباب تقدیرت خواهی شد. حتی اگر به آن اقرار نکنیم، آیا این رویای نهان ما نیست؟ جوان توافق کرد و هیجان دورنمای تسلط بر تقدیرش وجودش را فرا گرفت. کلام پیرمرد اهمیتی عظیم‌تر از آن داشت که نخست پنداشته بود. البته شیوه هایش اندک غریب می‌نمود، اما شاید مؤثر نیز بودند.